اگر چشم من در امر خیر عباد الله نباشد، کورباد بهتر است. و اگر دستم برای سعادت مخلوق نکوشد، از حرکت باز ماند. و اگر پایم در راه نجات امت محمد قدم نزند، شکست شود. این است مذهب من، این است مشرب من.
بکنم سید باشه بچه ها، یه کمی بخندیم.
باشه، حالا ده
میدونستم برای خیز کردنم کمی میکنیم بچه ها.
پس دیر اومدن چنین دلیلی داشت؟
البته راستش از نفس افتاده بودم، برای همین یکم دیر شد.
به قول میرزا، نخواست از یه سوراخ دوبار نیش بخوره.
درسته.
بگیر.
گوش کنیم بچه ها، اصلا خنده نداره، برعکس این کار شما گریه داره، واقعا خجالت آوره.
چی؟ این که دیرتر از بقیه رسیدی یا این که قوره نشده مویز شدی؟
نه اینا رو نمیگم، اینا که شوخی بودن. شوخی کردن و خندیدنم که هیچ عیبی نداره، البته به شرط اینکه با هم بخندیم نه به هم دیگه.
مثل بزرگا حرف میزنه.
مثل آمیرزا تو مکتب خونه، به شرط اینکه با هم بخندیم نه به هم.
خب سید، نگفتی کدوم کار ما گریه داره؟
این کارتون که جوجه اون پرنده بیچاره رو برداشت.
باید برای اون پرنده گریه کنیم و جوجهش.
نه، برای خودتون که اون پرنده بیچاره رو از داشتن بچه محروم کردین، باید برای خودتون گریه کنیم.
دست بردار جمال، ما فقط قصد تفریح و بازی داشتیم، نه آزار.
درسته، اما نفهمیدین که اون پرنده مثل بقیه موجودات زنده بچهشو دوست داره. پرنده بی‌نوا الان در رنج داره عذاب میکشه.
سید جمال راست میگه، خدایا ما رو ببخش.
آره
گردیم.
سواکت بچه ها، به دوزه بر بنا، دوزه ری بنا، دو پیش بان، تکرار کنید بچه ها،
به دوزه بر بنا، دوزه
یه بار دیگه،
دو پیش بان،
دو پیش بان.
بچه ها خوب دقت کنید، یه بار دیگه،
به دوزه بر بنا، دوزه ری بنا، دو پیش بان.
جن دوزه بر جن، دوزه جن
جن جن
دوزه بر جن، دعا دنبالش رو همه با هم بگید.
آمیزا برای چی میگی این جن؟
ساکت چی شد یه ها کجاش خنده داشت؟
ببخشین آمیرزا ولی آره خنده داشت، خیلی هم خنده داشت.
برای چی؟ خب جیم هم مانند دیگر حروف الفبا می باشد.
نه آمیرزا جیم مثل بقیه حروف الفبا نیست، فرق داره.
ببنیشت را چه فرقی؟ فرقش در چیست؟
آمیرزا فرقش در این است که یک بار دیگر جیم را برای ما بگویید.
خب جیم دازه بر جن و دازه جن. ساکه ساکه چیده که مثل بچه ها آدم بگه به چی میخندید؟
آخه آمیرزا بچه ها به من میگن بچه جن.
بچه جن. خب بگو ببینم سید جمال تو چرا نمیخندی؟
آخه به چه بخندم آمیرزا؟ جن که خنده ندارد. جن را هم مانند انسان خدا آفریده است، اما فرق است بین انسان و جن. انسان اشرف مخلوقات است و میتواند در علم و دانش پیشرفت کند، در حالی که بقیه موجودات این توانایی را ندارند.
گوش کنید برادران، گوش کنید. سه خصلت است که پایه مدنیت ملت هاست. اولین خصلت اعتقاد آدمی به این که انسان فرشته زمین و اشرف مخلوقات است. دومین خصلت یقین است به این که در میان امت ها امت رسول الله اشرف است و به دیگر امت ها برتری دارد، چرا که دین اسلام دینی برتر و کاملتر است. و سومین خصلت این که بدانیم انسان به این عالم آمده تا تحصیل علم کند و از طریق علم به کمال برسد و به عالمی دیگر که به یقین از این عالم برتر است نقل مکان کند. پس بدانید که رسیدن به سعادت غیر از راه دین ممکن نیست.
چه میگویی سید؟ این درست نیست. این که تو گفتی همش با مدنیت و پیشرفت علم و دانش مغایرت دارد.
آری سید، اشرف مخلوقات اگر بخواهد به دنبال تحصیل دانش دنیوی برود تا به مدنیت دست یابد، از دین آخرت باز میماند و اشرفیت او زیر سوال میرود.
نه برادران، نه، این گونه نیست. اینها حرفهای استعمارگران است، همانهایی که میخواهند کشورهای اسلامی در جهل و بیدانشی بمانند و همه فنون و صنایع را خود به دست گیرند تا از طریق آن به استعمار ما بپردازند و ما را اسیر خود کنند.
میشود بیشتر توضیح دهی؟ روشن‌تر بگو.
خواهم گفت. ببینید برادران، اگر ما فقط دل خوش کنیم که انسان اشرف مخلوقات است، این خود بزرگترین عامل است از برای اینکه انسان در جهان همچون خران وحشی و گاوان دشتی زندگی کند و در بیابانها به سر برد و توان مقابله با کاستیها و ضررها را نداشته باشد و همه عمر خود را به وحشت و دهشت بگذراند. پس باید که این اشرف مخلوقات دانش روز بیاموزد و معرفت قدیم تا هم دنیای خود را بسازد هم آخرت خیش را.
آهای سید جمال، به نظر شما این حرفا که زدی معنای مخالفت با حکومتیان نیست؟
این نوجوان کیست که اینطور سخن میگوید؟
من میشناسمش، از بستگان والی شهر است. فکر میکنم برای خبرچینی آمده است.
بسیار خوب پسر جان، بگو بدانم از کدام حرف من بوی مخالفت با حکومتیان میآید.
همین که گفتی استعمارگران میخواهند ما جاهل بمانیم.
عجب، استعمارگران را با حکومتیان ما چه کار؟
آهای سید جمال، من گرچه جوانم اما نمیتوانید ابله هم فرض کنید.
چه با هوش، جسارت فراوانی دارد.
میخواهد خود را هم طراز سید جمال معرفی کند.
آری، فکر میکند ماننده اوست.
عجب جسارتی دارد.
گفتم که از بستگان والی شهر.
اجازه دهید برادران، اجازه دهید. گوش کن پسر جان، این گونه که نمی شود. باید برایم بگویی که رابطه بین استعمارگران که می خواهند ما در جهل بمانیم تا از ما بهره کشی کنند با حکومتیان ما چیست؟ بگو تا ما هم بدانیم.
همین که گفتید حکومتیان هیچ تلاشی برای رهایی ما از جهل نمی کنند و این یعنی همسویی با استعمارگران و همه اینها را شما گفتید و همه اینها یعنی مخالفت و مبارزه با حکومتیان.
این پسر بیگمان جاسوس دولتی.
آری همانش ندهید.
آری نه.
آری.
رهایش کنید. گفتم رهایش کنید.
گمارده والی هست.
خب پسر جان بگو بدانم نامت چیست؟
اسد، خواهرزاده پسر والی شهرم، در واقع نوه والی.
خب خوشحالم که با جوانی جسور و باهوش چون تو آشنا شدم اسد، ولی چیزی هست که میخواهم بگویم. گوش کن اسد، میل و رغبت فراوانت به فرا گرفتن قابل تحسین است، اما چرا این گونه خصمانه به سخنان من تاختی؟
نمیدانم، شاید طریق درستی نبود، اما میخواستم از این طریق خود را به شما بنمایانم تا شما مرا باور کنید.
مبالغه میکنی پسر جان، مگر من کیستم که تو بخواهی خود را بنمایانی؟ نه صاحب منصبم، نه ثروتمند و صاحب قدرت.
اما صاحب دانش و درایت که هستید سید.
حال فرض کنیم که چنین باشد، خب تو را چه سود؟
مرا بپذیرید سید جمال، میخواهم شاگرد شما باشم و در کنارتان بیاموزم.
در این شهر کم نیستن صاحبان کمال دانش، استادانی که تو میتوانی دانش را از ایشان کسب کنی.
اما شما دیگرید سید، شجاعتی که شما در آگاه کردن مردم درباره حقوق خیش دارید زبان زده است.
اما پسر جان، من نمیتوانم شاگردی تو را بپذیرم.
تنها به این جرم که از تبار والی شدم؟
نه به این جرم که دست بر قضا آگاهاندن والیان و حکومتیان برایم اولویت دارد، چرا که اگر طبقه حاکمان آگاه باشند بر حقوق مردم و حق خیش، جامعه به مسیر سلامت خواهد افتاد.
پس چه؟ چون بر تو گستاخی کردن؟
نه، تو گستاخی نکردی، جسوری کردی و من آدمهای جسور را دوست می‌دارم.
این همه پردگویی از برای چیست؟ روشن‌تر بگوی سیه.
من عازمم دوست من، به سفر می‌روم، به حجاز، به همین زودی. امیدوارم دوباره ببینم ات دوست.
پس من چه؟ من و این آتش؟
تو را به کسی معرفی میکنم که آتشت را سیراب کن.
دلم برایتان تنگ میشود.
دلتنگی حس خوبی برای دوباره دیدن است.
مواظب خودتان باشید استاد، شما فرد ارزشمندی برای مردم هستید.
امیدوارم چنین باشد که میگویی فرزندم. خب به امید،
به امید خدا راه میفتیم.
آره چنج میکنیم.
اگر بشنوید چیزی میخواهم بگویم، شاید آخرین هم کلامی ما باشد.
حتماً، حتماً میشنوم، با گوش جان میشنوم دوست من.
میخواهم بگویم همین که امروز هستی باش، ضد استعمار، آزاد، مرد و گریزان از حاکمان جو. درست سخن نمیگویم سید، درس ها و حرفایی است که از داییم آموختم، همون که اکنون در زندان والی شهر است و والی شهر پدر داییم.
سپاسگزارم رفیق، به خاطر توصیه‌ای که کردی. به امید دیدار دوست من، خدا حافظ. فراموش نکن ضد استعمار آزاد مرد و روی گردان از حاکمان مردم گریز.
سه ماه هست که اون را تعقیب میکنیم، دیگر خسته شدیم.
حتما اقامتش برای برخی حکومتیان مسئله ساز شده است که ما را به این کار گماردند.
با این حرف هایی که این سید ایرانی میزند مردم تحریک میشوند.
البته حق دارند، به خصوص این که این ایرانی دانشمند بزرگی است و از علم با بهره، پس میتواند به واسطه علم و شجاعتش بر مردمان تأثیر گذار باشد.
ساکت باش، گویا سید جمال ایرانی به جای حساس و سخنه مشرسیده که جماعت این گونه به گوش ایستادند. بگذار ببینیم چه میگوید.
آری برادرم، از آنجا که خلفا و سلاطین خود را اولوالامر و جانشین پیامبر معرفی می کنند، به اطاعت مردم از خیش جنبه دینی می دهند و آن را واجب می شمارند. باید هوشیار باشیم که فریبی در کار نباشد و دین در خدمت حاکمان نالایق در نیاید. چرا که اگر همبستگی دین و سیاست به معنای این باشد که دین در سیاست نقش داشته باشد، بسیار ارزشمند است. اما اگر قرار باشد که سیاست دین را در خدمت خود بگیرد، البته خطرناک است و باید مانع این سوء استفاده شد.
نگفتم دیدی چگونه مردم را علیه حاکمان میشوراند؟
آری، ذهنشان را آشفته میکند تا بهره‌های خود را ببرد.
تو برو به سرعت اخبار را برسان، من میمانم. تو برو.
باشد.
نه وزیر، سید جمال مردی دانشمند و فرهیخته است. وجودش در حجاز مایه خیر و برکت است. او اسلام را خوب میشناسد و به اوضاع روز جهان تسلط دارد.
بله قربان، هر چه شما بفرمایید. امر امر شما سرور گرامم.
پس اکرامش کنید و احترامش بگذارید که جایگاهش در نزد ما بسیار عزیز است.
حتما همین کار را میکنیم که شما فرمودید.
وزیر، گویا حالتان چندان خوب نیست، کسالتی داری؟
نه، خوبم قربان، کسالتی نیست.
پس یادتان باشد که اسباب راحتی سید جمال را مهیا سازید. حال می توانید بروید.
بله حتما.
شنیده بودم در دلهای مردم نفوذ کرده، اما جایگاهش را در حکومت نمی دانست.
نمی دانی چگونه از وی حمایت می کرد، تا جایی که هم به راحتی و آسایش سید ایرانی.
این گونه پیش برود معلوم نیست چه به روزمان می آید.
چاره ای اندیشی دور نیست، عزت بیشتری یابد و جایگاهمان در حکومت را به خطر اندازد.
آری، تا دیر نشده باید دست به کار شویم.
باید کاری کنیم تا او ضد حکومت معرفی شود و دربار را بادار به بیرون کردنش از حجاز نماید.
امروز دیگر یقه‌اش را میگیرم.
یقه؟ با یقه‌اش چی کار داریم؟ فهمیدم، باید از یقه‌اش او را بگیریم و او را ببریم تا حسابش را برسن.
بس از دیگر، امروز با تو خواهم گفت مردک ایرانی، خواهم گفت که به قول خودتان یک من ماست چقدر کره دارد.
راستی اخوی، تو میدانی که یک من ماست چقدر کره دارد؟
تو چیزی گفتی؟
مقداری ماست داریم که زنم میخواهد از آن کره بگیرد. خواستم بدانم هر من ماست چقدر کره دارد. همین.
بیهوده مگوی، جلوتر برویم تا سخنانش خوب بشنویم.
از آنجا که امانتداری اساس حکومت است، پس حکومت‌ها باید حافظ خزانه‌ای باشند که با پول مردم پر شده است و آن را در راه منافع عمومی جامعه خرج کنند. مثلا مریض خانه بسازند و مدارس و مکاتب بنا کنند، یا در پل سازی و راهسازیان را هزینه کنند تا به همه مردم برسد و نیازهای آنان را مرتفع سازد. نتیجه آن که اگر امانت داری در بین حکومت ها وجود نداشته باشد، راحتی و امنیت از جامعه رخت برمی بندد و خزانه حکومت خالی خواهد شد و همین سبب سقوط حکومت ها می شود.
آری صحیح است، سید جمال درست می گوید.
نباید در امانت خیانت کنند، پول ما نزد حکومت خود نوعی امانت است.
باید مریض خانه بسید،
باید راهای من ساخت
بسید. بسیار خوب برادران، امیدوارم امروز کلی مطلب به هم آموخته باشید. حال بروید به امان خدا. بفرمایید.
استاد سوالی دارم.
بفرمایید. من در خدمت شما هستم. بفرمایید سوالتان رو بفرمایید. من در
شما را خیلی دارم.
ببرید چیز کمک کنید. افتا به خدا و چشمانتان گرم و گرمای فرشید و تنتان گمانا. خدا یافت ها همراهتان. دعا میکنم که هرگز خورشید چشمانتان غروب نکنه. به من عاجز کمک کنید. تاریکی بر شما حرام و روشنایی من
حالتان با.
پدر جان، پدر تجانم، من انقدر پیر نیستم که پدر تو باشم.
شرمنده پدر جان، قصد بدی نداشتم.
باز هم میگوید پدر جان. پدر جان هفت جد و آبادت هست، من که سنی ندارم.
از من کمکی ساخته است؟
عجب پرسشی بود، یعنی نمیبینی عاجزم؟
شرمندم، مرا ببخشید.
به من عاجز کمک کنی، چه میکنی سید؟
سید؟ مگر تو مرا میشناسی مرد؟
نشنیده ای که بزرگی گفته به جای اینکه برای یک شب به من ماهی بدهی، مرا ماهیگیری بیاموز تا هر شب ماهی داشته باشم؟
چه میگویی مرد؟ مگر نه اینکه نیازمندی و به گرفتن کمک آمده؟
چرا چنین است که گفتی؟ نه تنها من که همه اهالی این دیار نیازمند کمک هستند.
خب اگر یک سکه کم است باید پوزش بطلبم که بیش از این در وسعم نیست.
نه سید جمال، نیاز من و این مردم پیش از این که به بیش و کم سکه باشد به دانش و دانستم است.
بگو بدانم تو کیستی؟
نیازمندی چون دیگر مردم که آتششان با آگاه شدن بسیار است و تو باید زنده بمانی و در آگاهیشان بکوشی. تو باید زنده بمانی سید جمال اسدآبادی.
باید سری در این برخورد باشد. تو بیش از یک نابینای دریوزه ای نگفتی؟
عجب گدای سمجیس، رهایش نمی کند.
به من بینوا کمک کنید. برو سید، از حجاز برو. حسادت حکومتیان نابودت خواهد کرد. درباریان برایت توطئه کردند. همین روز هاست که دربار حکم اعدامت را صادر کند. برو خیلی زود، گرچه فردا هم دیر است، اما چاره‌ای نیست. صبح زود آفتاب ندمیده از حجاز برو. برو سید، به من عاجز بی‌نوا کمک کنید. خدا بر
بالاخره رهایش کرد. برویم.
به من عاجز کمک کنید آقایان، به من کمک کنید. چقدر راه باقی است؟ در این هوا دیگه تا خودم تا آنجا نیست.
سلام علیکم. سلام علینا و علی عباد الله صالح. سلام علیکم. سفرهای بسیار کردم. پس از آن که در حجاز بودم به هندوستان رفتم و سپس به حجاز بازگشتم برای حج. پس از طواف در مکه که سال 1274 هجری قمری بود به کربلا رفتم و سپس به مشهد رضا و بعد از آن به کابل رفتم و در افغانستان بایگاه شد.
سلام سید، وصفت را بسیار شنیدم. شب نیز از دست تو رهایی ندارد که یا به خواندن هستی یا به نوشتن.
سلام علیکم جوان، تو چرا خواب را بر خودت حرام کرده ای؟
برای آنکه یک پیاله چای را بر شما حلال کنم. بفرمایید، بفرمایید تا سرد نشده. به چه کاری هموطن؟
که این تو، پس تو نیز ایرانی هستی؟
آری، و همشهری تو، از قریه اسدآباد در همدان هستم.
خوشحالم جوان، خوشحالم به دیدار یک همولایتی. هرچند به قول همشهری دیگرمان ابراهیم فخرالدین عراقی، شهر من شهری است کورا نام نیست، این وطن مصر و عراق و شام نیست.
آری سید، همین است که داری شهره آفاق می شوی. همین که ایرانی هستی یا همه جایی، هر جا دانش باشد برای آموختنش و هر جا که جهل باشد برای زدودنش.
مبالغه نکن جوان، اما رهانیدن انسانها از دست دیو جهل و نادانی جهادیست واجب بر هر مسلمان.
و رهانیدن آنها از دست ظلم و استبداد و استعمار. چرا این را نگفتی سید؟
معلوم می شود کله تو نیز بوی قرمه سبزی می دهد.
سید، نگفتی اینک عازم کدام ولایت هستی؟
نپرسیدی جوان، بپرس تا بگویم.
شنیدم 5 سال در افغانستان بوده ای و تاریخ مردمان این دیار را به عربی ترجمه کرده ای.
دیگر چه شنیده ای؟
شنیدم که مردم افغان را از خواب غفلت بیدار کرده ای و به ایشان حیاتی نو بخشیده ای. شنیدم که مدتی مشاور محمد اعظم خان بوده ای.
نگرفتی که عازم کجایم؟
همشهری اگر احوال همشهری نداند که برای لای جرز دیوار خوب است. از مصر می آیی و به استانبول می روی. درست گفتم یا شیخ؟
پس حال که این گونه است برخیز و برو بخواب که فردا مسیری طولانی در پیش داریم.
آره، دیر هنگام است. کاری داشتی صدایم کن.
ممنون.
راستی همشهری، نپرسیدی من به کجا میروم؟
نیازی به پرسش نیست همشهری، اگر احوال همشهری نداند که برای لای جرز دیوار خوب است.
شب خوش.
بسم الله الرحمن الرحیم. از سید جمال الدین اسدآبادی به حاج مستان مراغعی، ایرانی آزادمنش مقیم مصر. و اما بعد، بدانید که آزادی مطبوعات یکی از اسباب ترقی ملل اروپایی است که طی آن محاسن و معایب دولت و اجتماع گوش زد می شود. البته روزنامه باید حقایق و اموری را بنویسد که به نفع جامعه باشد و چون عیب را می نویسد علاج را نیز بگوید. همچنین باید که در روزنامه از انحراف و مبالغه پرهیز کرد. پس لازم است که مردم را آگاه سازید و منصف باشید در خبر رسانی به آنان. و سلام سید جمال الدین اسدآباد.
قربان. سید جمال الدین اسدآبادی اکنون در کاخ هستند و در انتظار رخصت. چه دستوری می فرمایید؟
راهنمایی و تعارفش کنید به نزد ما.
اطاعت می شود قربان.
فواد پاشا، امروز خجسته روزی است. این سید ایرانی یکی از نوابغ زمان است و این اعتبار و افتخاری است برای ما که پذیرای او باشیم.
آری قربان، دربارش بسیار شنیدم و از فضل و دانش و درایت و شجاعتش فراوان. حال که به دربار شما یعنی بارگاه علی پاشا می آید باید خرسند باشیم قربان.
آری باید که فراوان اکرامش کنیم. و بسیار حرمتش بگذاریم که در بلاد اسلام بسیار شهره است و محبوب مردمان مسلمان.
قربان، خواهش میکنم بفرمایید.
سلام علیکم.
خوش آمدی.
قدم بر چشم ما نهادید سید.
باور کنید سید جمال، من علی پاشا صدر اعظم کمتر زمانی این گونه شادم بودم. از زمانی که شما در استانبول هستید همواره بر خود بالیدم و حضور شما در استانبول را نعمتی برای خود و این دیار دانستم.
حضرت صدر اعظم درست می فرمایند. شما چون شمعی درخشان هستید که استانبول را روشنایی بخشیده اید. حضورتان غنیمتی بس بزرگ است که باید پاس داشته شود و ما بسیار قدر شناسیم.
اکنون پیشنهادی دارم اگر بپذیرید. در استانبول انجمنی است به نام انجمن معارف که همه اعضای آن از علما و دانشمندان و فضلای اسلامی استانبول هستند. می خواهم شما نیز رسما یکی از اعضای این انجمن باشید و در نشست و مباحثات ایشان شرکت جویید. این افتخار را به ما می دهید.
البته جسارتاً همان گونه که حضرت صدر اعظم فرمودند اگر بپذیری.
بله بله، حتما میپذیرم و در جلسات ایشان شرکت خواهم کرد.
سید جمال، خوشحالم که پذیرفتی. امیدوارم که با حضورتان مباحث این انجمن پربارتر گردد و ما از حضورتان بهره مند شویم.
ممنون حضرت صدر اعظم، امیدوارم این انجمن بتواند مرا تحمل کند.
بفرمایید.
ممنون.
سازمان مغز و اندیشه خود را به تشخیص درد اصلی شرق و جستجوی درمان آن اختصاص دادم و دریافتم که کشنده ترین درد شرق درد اختلاف است.
تحمل نمی کنم میبینی این سید جوان ایرانی چگونه در دل این همه دانشمند و فاضل جای باز کرده؟
آری شیخ، این گونه است که میگویی. سید جمال الدین اسدآبادی مردی بسیار با نفوذ است و به سرعت جای خود را باز کرده است. شنیدم در افغانستان هند ندای بیداری سر داده و مردم را به مبارزه علیه استعمار دعوت کرده است.
شگفت این که این عجوبه زمانه در هر مملکتی به زبان مردمان همانجا سخن گفته و کلام می‌نویسد. گویا به چندین زبان تسلط کامل دارد و این امر مرا بسیار عصبانی و ناراحت می‌کند.
در باب تاثیرگذاریش همین بس که گفتن در ماجرای تحریم تنباکو توصیه نامش به میرزای شیرازی کارگر بود است و او را بسیار تحت تاثیر قرار داده است.
نفوذ کلام این سید که ایرانی به شیعه یا سنی بودنش در حاله ی ازبام است برای حکومتیان بسیار خطرناک است.
در ایرانی بودنش تردیدی نیست، اهل قریه‌ای در همدان است. انتصابش به دیگر ممالک صرفاً به دلیل اقامتش در آن کشورهاست.
برد ساختن آزادان و آزادگان و خلاصه استعمار به معنی تخریب نزدیکتر است.
شیعه بودنش را چه میگویی؟ شنیدم که او شیعه است.
بله، من نیز میدانم که شیعه است. اگر در جایی آشکار نکرده تنها تقیه‌ای بوده برای انسجام و وحدت بین مسلمین در مبارزه با استعمار.
نه، تحمل نمی کنم. نخواهم گذاشت این ایرانی با این حرفها در استانبول جایگاهی پیدا کند. من رفتم.
افریت استعمار در لباس فرشته به ممالک اسلامی وارد گردید، اما پس از استیلا لطماتی سنگین بر پیکر حیات اجتماعی.
هرچند حرفای سید منطقی است و برای نظریاتش دلایلی کاملا صحیح و روشن دارد، اما حق با شماست، نباید او را تحمل کرد، زیرا شما مفتی اعظم استانبول هستید.
اگر این گونه پیش برود دیگر هیچ جایگاهی برای ما نخواهد ماند، به ویژه اینکه او در علی پاشای اعظم و فهد پاشای سیاستمدار نیز نفوذ فراوانی پیدا کرد.
آری چون این است شیخ، باید چاره ای اندیشید.
آری چاره ای که سید جمال را از میدان بدر کنی.
بدگویی شیخ، بدگویی در نزد علی پاشا و درباریان بهترین چاره و چاره سازترین درمان است که بشود از طریق آن سید جمال را از میدان بدر کرد.
آری کافیست که حاکمان بدانن کسی بر علیه ایشان کلام می گفته است. از ترس به خطر افتادن قدرتشان چنان سر از تن جدا می کنند که گویی رعد و برق زده باشد.
میدانم
می دانم که توطئه هایی در راه است و آتش حسد شیخ الاسلام مفتی اعظم این دیار گل انداخته است. می دانم آنها بدگویی خواهند کرد در نزد علی پاشا و می دانم که علی پاشا سوستر از این است که بازنده این توطئه نشود و چه بسا که حکم قتلم را صادر کند. ببار ای باران، ببار، ببار تا پلیدی ها و غبارهای فضای حاکم بر استانبول و دیگر بلاد اسلامی را بشویی و نوری از آگاهی و فهم بر این سرزمین ها بباشی.
سلام آقا.
سلام علیکم.
بفرمایید، شربت بهار نارنج است. آقا همه این کتاب ها را میخواهند بخوانند؟
بله فهمی، بله، البته اگر خداوند یاری کند.
یعنی میخواهید همه این کتاب ها را امشب بخوانید؟
فهمی عزیز، چگونه میشود این همه مطلب را یک شب خواند؟ شوخی میکنید؟
بس آقا، چرا کوه کرده اید وسط اتاق؟
میدانی فهمی، چاره نیست، حتی اگر نخواهم.
جسارتاً آقا، اگر می شود در حد فهم فهمی سخن بگویید.
بعد از نماز صبح از این دیار می روم فهمی.
چرا می روید؟ به کجا می روید؟ برای چه سید؟
از استانبول می روم، کجایش با خداوند است.
چرا سید؟ ما به شما عادت کرده ایم. استانبول از نعمت وجود شما رو به آگاه شدن است.
چه باید کرد فهمی؟ باید همواره فهمید و دیگران را فهماند و این همیشه به ماندن میسر نمی شود. پس باید رفت و این تنها چاره است.
چرا در گوشه این نمی نشینید و به قرآن و سنت و ساختن آخرت نمی پردازید؟
فهمی عزیز، دین اسلام مانند سایر ادیان توجهش تنها به آخرت نیست. اسلام راه آخرت را از دنیا ترسیم کرده. اگر در دنیا نکوشی و ره توشهی برای آخرت نیندوزی، در آخرت که توشهی یافت نمی شود. حتما شنیده ای که گفتن دنیا مزرعه آخرت است. به همین خاطر است که اسلام به آزادی انسان و آزادی های شهروندی و سیاسی انسان به عنوان یک ضرورت نگریسته. پس تنها ماندن و در گوشهی به عبادت پرداختن چاره کار نیست.
و شما آمدی که این آزادی را به ما ببخشی سید.
فهمی عزیز، یادت باشد که آزادی گرفتنی است، گرفتنی است، نبخشیدنی. یادت میماند؟
بله آقا، یادم میماند. باید یادمان بماند اگر آزادی میخواهیم. باید گوارا باشد.
شربت را میگویی فهمی؟
گوارای شربت به نوشیدن شماست آقا. آزادی را میگویم.
آری، اما هزینه دارد.
لیوانی دیگر می آورم. شربت بهار نارنج ایرانی را هرچه بنوشی به آن تشنه تر می شوی.
شاعر شده ای فهمی؟ بوی بهار نارنج است یا هوای آزادی؟
در رکاب شما بودن شعر شعور را با هم می جوشاند. بوی بهار نارنج در هوای آزادی بویدنی است.
بوی بهار نارنج در هوای آزادی بویدنی است.
شنیده ایم که سید جمال الدین اسدآبادی در بین ملل و دولت‌های اسلامی جایگاه شامخی پیدا کرده.
بله قبله عالم، در چندین کشور اسلامی ساکن شده و در همه آنها نفوذ و مقامی شایسته یافته.
به نظر شما این کس شان ناصرالدین شاه قاجار نیست که سید در بلاد اسلامی مقامی بلند، اما در کشور خودش که ما پادشاه آنی منزلتی نداشته باشد، او هنوز حتی یک بارم به قصر ما نیامده. میخواهیم ایشان را از نزدیک ببینیم.
قربانتان گردم، سید جمال خود را نه متعلق به ایران که متعلق به همه ملل اسلامی میداند. او به دنبال روشنگری مسلمانان است.
به هر حال او ایرانی است و از سرزمین ما، پس شایسته است که در دربار ما نیز مقامی یابد.
هرچه قبله عالم اراده بفرماید.
پس تلگرافی بزنید و سید را به تهران دعوت کنید.
بله قربان، اراده ملوکانه انجام خواهد شد. امیدوارم قبله عالم تا پایان بر این تصمیم خود استوار مانند. آیا قبله عالم طریق سید جمال را که روشنگری مردمان است تحمل می کند؟ چه بگویم؟
در سال 1296 هجری قمری از مصر به هندوستان رفتند و در آنجا رساله‌ای در رد مذهب دهمیون نوشتند که سخت مورد استقبال قرار گرفت. بعد از آن به پاریس رفتم و با همکاری محمد عبده که از نویسندگان و دانشمندان روحانی و روشنفکر مصر بود، روزنامه عروت الوثقی را منتشر کردم. این قسمت از مقاله بسیار تأثیرگذار است. عقیده من
آقا این... سلام عرض کردم، روزتان بخیر. یک تلگراف دارید.
تلگراف؟ از کجا؟
از ایران آقا.
نمیدانید از طرف چه کسی است؟
درست نمیدانم، اما مبدأش ایران است آقا.
ممنون، دست شما درد نکنم.
من عاشق ایران هستم. ایرانیان مردمان فهیم و باهوشی هستند.
ممنون، این هم انعامت.
متشکرم، امیدوارم خبر خوشی باشد.
از چه کسی است؟ خیشانی در تهران دارید؟
نه شیخ، نه، از خیشانم نیست. از شاه است، ناصرالدین شاه قاجار.
عجیب است، چه خواسته؟ بعید است صرفاً به احوال پرسی تلگراف زده باشد.
نه، حاکمان را چه به احوال پرسی از ما، خواسته به ایران بروم.
حال خواهی رفت؟
آری خواهم رفت، به نظر میرسد دیگر هنگام آن است که به ایران بازگردم. زادگاهم، وطنم، سرزمین پدریم.
چنین کن، حال که ناصرالدین شاه خود پیشگام رفتن شماست، به نظر من نیز شایسته نیست که پاسخ رد بدهی.
آره، آره.
خوش آمدی سید، به وطنت و دیارت و سرزمینت خوش آمدی. امید که از دانش و اعتبار شما ما و مردم ایران را نیز بهره‌ای نکو رساند.
سپاس، امید که خداوند به حقیر توفیق عنایت فرماید در انجام وظیفه و اجرای تکلیف.
بسیار خوب، بگو بدانیم سید در کجا منزل کرده ای؟
در خانه حاج محمد حسن امین الزر.
پیش از آن در اصفهان سکنا داشتی، درست میگویم نه؟
آری کاملاً درست است، 20 روز در اصفهان توقف داشتم.
به کامران میرزا که نایب السلطنه ماست گفتیم که هوای شما را داشته باشد و از هیچ گونه احترامی فروگذار نکند.
لطف شما باعث سپاس است. اکنون اگر اجازت فرمایید مرخص شوم به انجام نطقی در بین جماعتی منتظر.
بروید سید، بروید، ما را نیز در دعاهایتان به یاد آورید.
خود محتاجیم به دعای خیر، محتاجیم به دعا و چه سخت محتاجیم.
برادران و خواهران من،
به هوش باشید که قدرت نمایندگان هیچ ملتی قدرت حقیقی نخواهد بود مگر اینکه این قدرت از ناحیه مردم سرچشمه گرفته باشد. هر مجلس شورایی که تشکیل دهند و محرک آن پادشاه یا امیر یا نیروی بیگانه‌ای باشد، مجلسی موهوم و غیر مردمی است که اراده آن در تصمیم گیری ها تابع آن امیر یا پادشاه یا نیروی بیگانه خواهد بود. پس چون این مجلسی فاقد کارایی برای قانونگذاری و نظارت است. تاریخ این درس را به ما داده است که هیچ حکومتی دوام نخواهد آورد مگر این که به افکار عمومی احترام بگذارد. اما اگر دولت از افکار عمومی نترسد، از تکالیف خود تجاوز خواهد نمود و دیر یا زود سقوط می‌کند.
آری، اگر مردم حاکم شوند تغییری اساسی رخ خواهد داد.
ولی حاکمان این حرفا را نمی‌تابند.
ناصرالدین شاه که تحمل کرده و این خوب است.
نه، اینگونه نیست. چشمی در میان جمعیت به چرخانی میفهمی که اینگونه نیست. نگاه کن، آن قدرت و بغل دستیش کرم اهل این مجالس نیست.
یعنی میگویی که ناصرالدین شاه اجازه سخن به سید جمال‌الدین داده اما مراقب اوست؟
این که درست است، اما عده‌ای از درباریان از جمله معین نظام و کامران میرزا علاقه‌ای به این حرفا ندارند و نمیخواهند بازارشان کساد شود. خدا به شیخ و همه ما رحم کند.
آی وایسه بابا، ای قدرت خپل، چطوری قدرت خپل؟ تو هم پای نقط رفته بودی؟
اولا که نقل نو و نود، چند بار گفتم برو مکتب خونه سواد یاد بگیر.
ای بابا سواد مواد و وللش، بگو ببینم کی بریم حجره صمد سماوری.
حجره صمد سماوری واسه چی باید بریم؟
آخه استاد، یعنی این جانب سوسمار، تازگی ها کفش کردم که در حجره صمد سماوری یه سماور امانت گذاشته شده که خیلی عقیق است.
عتیقه کرم، نه عقیقه.
خیلی خوب، همون که تو میگی. یه اسم دیگه هم داره، اون یکی چیه میدونی؟ ها
آنتیک. ولی این چه ربطی به ما داره؟ ها
چه ربطی داره؟ گویی هوش از سرت رفته. خب باز بدوزیمش دیگه.
گوش کن کرم، گوش کن، من دیگه دوزی موزی نمی کنم. ولی تو
عجب، پس تصمیم گرفتی از گشنگی بمیری یا گدایی کنی؟ آخه تو که کار دیگه جز دزدی از دستت بر نمیاد. سوال هاست که این کاری؟
نه کرم، نه، دیگه تموم شد. من برای خودم آدمی شدم، با دم و دستگاه حکومت رفت آمد دارم.
حتما پشکله بزاشونو میشماری. اره
کرم، هوای حرف زدن تو داشته باش. من با معین نظام و کامران میرزای نایب السلطان سر کار دارم، فهمیدی؟ حالا برو رد کار دوزه باید بیاد، برو ببینم.
سپلش سیبیلاشو باید میزنی یا نه نست باشونو لیست میزنی؟ خب بگو ما هم یاد بگیریم، بخل نکن جون داداش.
یه بار دیگه با من اینطوری حرف بزنی یا میدم تا نوروز آینده تو سیاچال بندزنم.
خیلی خب، من که چیزی نگفتم آقا قدرت، فقط میخواستم کمی مزاح کرده باشم جون شما.
یادت باشه که تو هم شأن من نیستی که با من شوخی کنی. دفعه آخرت باشه.
میدانی جناب کامران میرزا، خبرهای بدی از سید جمال رسیده است.
میدانم. سید هر جا که می رود سخن از آزادی، استقلال و آگاهی مردم می زند. او دائم به طور غیر مستقیم مجلس شورا و پادشاه و دارالحکومه را به خود رأی و استبداد متهم می کند.
آری، این گونه است که او مدام از استعمار مشرق زمین می گوید، طوری که گویا ما به خاطر بیکفایتی مستعمره انگلیسی ها شدیم.
زینه ها را خالی.
باید چاره ای اندیشید حضرت معین نظام. اگر کاری نکنیم طولی نخواهد کشید که در بین مردم به عوام فریبی و بیکفایتی متهم شویم.
و از همه بدتر این که قبله عالم هنوز به ایشان اعتماد دارد و او را حرمت می‌گذارد.
شما چه فکر می‌کنید؟ چه باید کرد که بیش از این سید نتواند به خیال خودش افشاگری کند و ما را به درد سر اندازد؟ این گونه موقعیت همه ما به خطر می‌افتد.
حضرت عالی، توجه دارید اگر قبله عالم ناصرالدین شاه می‌دانست که چه ماری در آستین می‌پروراند، بیگمان راه چاره آسان می‌نمود.
می‌بایست که شاه را آگاه کنیم از فتنه‌هایی که سید به پا می‌کند.
در واقع باید فتنه‌گری کنیم و سید را از میان برداریم.
بدباری، فتنگری و بدنام کردن سید بهترین و ساده ترین راه است.
قربان، بفرمایید، غذا آماده است، تشریف بیاورید.
میدانم شیخ محمد عبده، میدانم که دارالحکومه ناصرالدین شاه آبستن توطئه های ناجوان مردانه علیه من است. آنها روشنگری های من و آگاه شدن مردم را بر نمیتابند، چون به درستی فهمیدند که منظور از استبداد و استعمار و مستبد چیست. آنها بکارند تا ذهن شاه را نسبت به من مسموم کنند که اگر چنین شود تهران جای امنی برای من نیست. از خدا پنهان نیست، از یار دیرینم که شما باشید چه پنهان. پیش از این از سلطان اجازه خواستم به سفر کردن از تهران، اما شاه با این خواسته من مخالفت کرده بود. ولی چاره ای نیست، بار دیگر نیز باید بر خواسته خیش اصرار ورزم، البته با توکل بر خدا.
و ما این گونه روایت میکنیم، گوش فراده، تا بدانی ما که ناصرالدین شاه قاجار باشیم، این بار با سفر کردن سید جمال موافقت کردیم تا از دست سرسختی های او در روشنگری بی حساب رعیت جماعت و از شر آدم های خناس دارالحکومه رها شویم. پس انفیدان و مرسعی شاهی و انگشتر امین و سلطان را برایش فرستادیم تا به همراهی امین و ضرب از راه مازندران به روسیه و از آنجا به فرنگستان برود و بعدها در سفر فرنگ او را در پاریس و در وقت مراجعت به مونیخ ملاقات کردیم و او را دعوت نمودیم که به ایران بازگردد و با افکار و آرای خیش ما را مساعدت کند. و ما که تحت تأثیر روشنفکران مغرب زمین قرار گرفته بودیم، از سید خواستیم که قوانینی را با مقتضیات کشور ایران تدوین کند و او که سید جمال باشد قانون اساسی را نوشت که طبق آن کشور ایران باید مشروط شود.
براوو حضرت سلطان، براوو، شما راوی خوبی هستید، به خوبی گذشته را روایت کردید. در واقع می شود گفت من که نماینده تزار عالی مقام روس بزرگ در تهران هستم، از این روایت شما نهایت لذت را بردم.
این قوانینی است که سید جمال برای ایران نوشته که به شدت قدرت ما را محدود می کند و در آن نیروی مردم از طریق مجلس های سنا و شورا بیشتر می شود.
شاه شاهان، قبله عالم، به سلامت باشید. آقا سید جمال الدین اذن ورود دارند، اجازه می دهید؟
وارد شوند، خود دعوتش کردیم.
بفرمایید.
سلام و درود بر حضرت سلطان.
قانونی را که نوشته اید مطالعه کردیم.
قانونی است در راستای سربلندی و عزت مردم مسلمان ایران.
اما حضرت آقا، در این قانون ما را که سلطان این مملکتیم در ردیف برزگران و کارگران قرار دادید. این مشروطه چیست؟
بدانید حضرت شاه که پایه سلطنت شما و شکوه این مملکت در سایه مشروطه بسیار پایدارتر از اکنون خواهد بود. دانشمند و برزگر و هنرمند در کشور سازندگان این دیار هستند. از من بشنوید پیش از آن که وقت فوت شود و فرصت از دست برود، مشروطه را بپا کنید. شهریارا، همان گونه که دیده اید و خوانده اید، ممالکی هستند که بدون قدرت استبدادی شکوفا شدند. آیا هیچ دیده یا شنیده اید که پادشاه بتواند بدون رعیت و ملت سلطنتی با دوام داشته باشند؟ قدرت واقعی همه شاهان یا در دست ابرقدرتان است یا در دست مردم، و چه بهتر که مردم قدرت شاهانشان باشند.
میبینید دوست گرامی، میبینید ایشان ما را با رعیت برابر میداند و شاید هم کمتر.
شما وعده برقراری حکومت مشروطه را داده بودید حضرت شاه، اما تحمل نمی کنید. این یعنی خلف وعده، و خلف وعده در شأن شما نیست.
به نظرم حق با حضرت پادشاه است.
چگونه می شود سلطانی را راضی کرد که با برزگران، کارگران و رعیت در حکومتش شراکت کند؟
شما هم می دانید، خوب هم می دانید حضرت روسی تبار، که برای پادشاه این بهتر است که با توده مردم دوست باشد تا دشمن. اما از روی خباثت و عناد با ایران و ایرانی جماعت، شاه را ترغیب می کنید تا مستبد بماند و منافع شما را تأمین نماید.
جناب امین السلطان، به آقا سید بگویید که برود. ماندنش در تهران نه صحیح است و نه صلاح. با سید رفت و مدتی مقیم حضرت عبدالعظیم شد و مردمان بسیاری گرد او جمع شدند که این ما را خوش نیامد. او داشت شهرت می‌یافت و مردم را بیدار می‌کرد که این نیز ما را آزرده خاطر ساخت. پس دستور دادیم تا او را تحت الحفظ تبعید کنند.
پس تو او را نمی شنم.
نه، من او را ندیدم.
دنبال کسی یا جایی می گردی جوان؟
سلام برادر، آری دنبال کسی می گردم.
در بندرگاه گم شده است؟
نه نه، من در بندرگاه گم شده.
ببین جوان، من سال هاست که این کارم، نمی توانی مرا بپیچانی.
پیچاندن؟ مگر من چه کردم؟
هیچ نکرده ای، فقط شک که ما را برانگیخته ای، همین.
نمی فهمم، آخر چگونه؟
اولش میگویی دنبال کسی میگردی، سپس میگویی خود گم شده ای، اینها یعنی چه؟ حرف بزن.
واقعیتش ایرانی و از اهالی اسدآباد همدانم. به دنبال سید آمدم، خیلی وقت است که میگم.
کدام سید؟ ما در این شهر سید کم نداریم.
سید جمال، سید جمال الدین اسدآبادی.
از درپی آن بزرگ مرد ایرانی هستی، میشناختمش، خوب هم میشناختمش، اما افسوس.
افسوس؟ چرا افسوس؟ مگر چه شده؟
سید جمال به رحمت حق پیوسته است.
چه میگویی؟ کجا؟ کی؟ چگونه؟
گوش کن جوان، باید برم. بازرسی کشتی را امروز به من محول کردند. خداحافظ.
صبر کن، صبر کن. پس من چگونه باید بفهمم؟ این همه راه نیامدم که اینجا تنها و سرگردان بمانم.
هنوز محل زندگیش پابرجاست و از مریدانش و از جمله خدمتکارش فهمی که تو را راهنمایی کنند آنجا هستند. برو شاید آرام بگیری، آن طرف بندر است.
سید در سال 1310 به دعوت سلطان عبدالحمید ثانی به استانبول آمد و مورد احترام علما و دانشمندان این دیار قرار گرفت و پس از 4 سال اقامت در اینجا درگذشت.
میدانی فهمی، سالها پیش افتخار شاگردی سید را داشتم. همیشه میپنداشتم استادم از نادر مردمانی است که میتواند در مردمان دیگر تأثیر فراوان بگذارد. هنوز آن روز وداع را در ذهن دارم، باورم نمیشود.
دلتنگی حس خوبی برای دوباره دیدن.
خدا را شکر جوان، اسدآبادی این گونه شد که میپنداشتی. سید در آگاهی مردمان ممالک مسلمان تأثیر به سزایی داشت.
تا مدتی اخبار سید را از اینان می شنیدم، اما چند سالی بود که خبر چندانی از او نداشتم. همین باعث شد که عزم سفر کنم تا بیابمش، اما این گونه او را یافتم.
خوش سرودان شاعر پارسی گوی، سالها صبر بباید پدر پیر فلک را، تا دگر مادر گیتی چو تو فرزند بزاید.
ای کاش من تمام تخم افکار خود را در مزرعه مستعد افکار ملت کاشته بودم. چه خوش بود تخمهای بارور و مقید خود را در زمین شورزار سلطنت فاسد نمی نمودم. آنچه در آن مزرعه کاشتم به نمو نرسید. هرچه در این زمین کویر غرس نمودم فاسد گردید. در این مدت هیچ یک از تکالیف خیرخواهانه من به گوش سلاطین مشرق فرو نرفت.